تو همین تلویزیون خودمون مثال، یکی از دولت اومد آقای دکتر دکترای اقتصاد، یکی از مجلس اومد آقای دکتر دکترای اقتصاد، یه آدم بازاری با سواد هم اومد، تصمیم گرفتم تحصیلات هم مانع سوادم نشود. اینا تحصیلات داشتن، اون سواد اقتصاد داشت. حال اکنون اقتصاد ما را اون عزیز فهمیده بود. ای کاش یه روزی بیاد ما تیپ شناسی کنیم، شخصیت شناسی کنیم، کنکور رو برداریم، علامه هلی رو برداریم، فرزانگانگان رو جمع کنیم. تو دنیا میگن بهترین دبیر دبیریه که پاسخ سریع صحیح و مستقیم به سوال بچه نگه. بهترین دبیر دبیریه انگیزه بده. بهترین دبیر دبیریه لبخند بزنه. تو ایران میگن بهترین دبیر دبیریه که مطلب بفرسه تو ذهن بچه ها. در صورتی که نظریه سازندگرا میگه دانش آموز خود باید علم و دانش خود را بسازد. حالا اینجا هم بس همینه. ما یه مدیریت آموزش داریم. چرا بچه های مدیریت آموزشی میرن دانشکده روانشناسی؟ بچه های مدیریت صنعتی میرن دانشکده علوم اداری. اینا هر دو مدیریت میخونن، هر دو سازمان میخونن، نظریه سازمان. اما بچه های مدیریت آموزشی میان چه کار میکنن؟ روانشناسی میخونن، سبک های یادگیری میخونن، سنجش اندازه گیری میخونن که امتحانا رو تو ببینن نرم هست نیست در حد این بچه ها. ما برنامه‌ریزی درسی داریم، سیستم های یاددهی یادگیری رشته داریم، ما برنامه‌ریزی در آموزشی داریم که بیایم تشخیص بدیم، فرمول داره تو دنیا که بیا تشخیص بده چند نفر ورودی داریم، چند نفر به دنیا اومدن، چند معلم خروجی داریم. اینا را بذاریم تو فرمول که با کمبود معلم مواجه نشیم، تا بریم حالا به این نتیجه برسیم که توهین نشه به هیچ عزیزی، هر کسی را از هر فضایی. اتفاقا هر کسی میتونه تو بانک کار کنه، اما هر کسی نمیتونه با این نسل کلاسداری کنه، هر کسی نمیتونه دلی با این نسل زندگی کنه. آیزنر یه برنامه‌ریز بزرگ تو دنیا میگه وای به حال آموزش پرورش، اگر روزی آموزش پرورش فقط به فکر کشف استعداد باشد. یعنی آموزش پرورش باید چه کار کنه؟ یعنی آموزش پرورش جاییست که باید زندگی کردن و زندگی ساختن را به بچه ها یاد بده، باید مهارت های زندگی رو یاد بده. پرورشی اگه خوب کار کنه مشاوره حالش بهتر میشه، چون آسیب ها کمتر میشه. اگه اردو بیشتر باشه، اگه تفریح بیشتر باشه، اگه شادی بیشتر باشه. امسال بود معاونت محترم اسوفمون، چون الان دوباره هم یه عزیز دیگه تو پرورشی معاون وزیر اومد، گفت امسال بیایم 4-5 هدف رو پیگیری کنیم. کارها زیاد خانم دکتر فرمود، بخشنامه ها زیاده. گفتیم چیا؟ رصد کردیم. یک، ایمان. دو، بحث خردورزی. بچه ها خیلی هاشو تکانشی هن، باید کمکشون کنه، خرد باید بیاد تا تأملشون کنه. ایمان، خردورزی، شادی و نشاط. بین شادی و نشاط فاصله هست. بچه ممکنه برای شادی سراغ یه آسیب اجتماعی که سیگار هم بره، اون لحظه هم ممکنه حالش رو فعلا، ولی نشاط باید درونی باشه. اینا رو باید روش برنامه به هویت، هویت ملی، هویت دینی، هویت جسمی، هویت جنسی. آیا ما کار پیمایشی انجام میدیم؟ باید دل جرأت ها بیشتر باشه. کار پیمایشی، کار تحقیقاتی، کار علمی، تا همون جواب سوال حضرت عالی، تا بر اساس کار علمی تشخیص بدیم که منطقه یک تهران تفاوت فردی وجود داره. بچه ها آیا همکارای مشاور تعدادشون کمه؟ استخدام نشد؟ برن تو ابتدایی کارشناسش سامان بده، یا تو متوسطه اول، یا متوسطه دوم، یا نه مدرسه. وقتی من پیمایش ندارم، وقتی بودجه ندارم، وقتی نیرو ندارم، وقتی بحث نماد اشاره کرد خانم دکتر، نظام مراقبت اجتماعی برای همینه. بزیستی بیا، کمیته امداد بیا، آموزش پرورش بیا، صدا سیما کجا رنگت داری کار میکنی؟ بذار من همینجا نقد کنم. شما بعد از اخبار ساعت 8، من خیلی رادیویم، چوش کلامی خوبی دارم، برید ببینید آی عزیزمون آی توکلی فکر کنم از اون بجوری خیلی خوبه، برید ببینید اون برنامه بعدش چی میگه. خلاف علم دارن میگن بیا برو تو این مؤسسه، ای درس نخوندی این کتاب بخون، یعنی معلم رها کن. در صورت کارهای علمی نشون میده بچه هایی که وابستگیشون به مدرسه بیشتر بود، اتفاقا معدلشون بهتر بود، رتبهشون هم بهتر بود. آیا ما باید بیایم به خاطر اینکه یه جاهایی ببخشید هزینه ها رو تأمین کنیم، بیایم خدای نکرده خانواده ها رو آموزش بد بدیم؟ بچه باید خودش به مفهوم برسه. دبیر هم باید انرژی داشته باشه، شاد باشه و بتونه شادی رو بیارد تو کلاس و کلاس رو با سبک ها و روش های نوین اداره کنه. ما هم باید رصدمون علمی، آموزشی، پژوهشی و نوین و بر اساس نرم دنیا باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر عزیزالله بابلی، دبیر سابق کمیته فوریت های شهر تهران که در اداره مشاوره شهر تهران هست و مدرس دانشگاه فرهنگیان. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم در خدمتون هستیم. تبریک عرض میکنیم این روز رو و این هفته رو خدمت همه معلمین در سراسر کشور. موضوع این برنامه ما موانع و راهکارهای فراروی مشاور و معلم پرورشی در مدارس هست. در استودیو در خدمت های دکتر بابلی هستیم، سرکار خانم دکتر سید کریمی و جناب آقای سید مصطفی بیضایی.
ما اگر ماه رمضانی را گذراندیم، شبهای احیایی را گذراندیم، روزه های متوالی را گذراندیم، بعد از ماه رمضان در دل خودمون احساس کردیم که دیگر بر شهوات خودمون بیش از پیش از ماه رمضان مسلط هستیم، بر عصبانیت خودمون از سابق بیشتر مسلط هستیم، بر چشم خودمون بیشتر مسلط هستیم، بر زبان خودمون بیشتر مسلط هستیم، بر اعضا و جوارح خودمون بیشتر مسلط هستیم و بالاخره بر نفس خودمون بیشتر مسلط هستیم. می توانیم جلو نفس اماره رو بگیریم. این علامت قبولی روزه ما.
مرحوم شهید مطهری مرد دانشمندی بود، مرد متفکری بود، عالم بود، واقعا فیلسوف بود، فقیه بود، به مسائل فکری تسلط کامل داشت. این خصوصیات در این بزرگوار بود، لکن اون خصوصیت خیلی مهم و ویژگی ایشون این بود که هم تولید فکر میکرد هم نشر فکر میکرد. نشر فکر خیلی مهمه. این بزرگوار آرام آرام نمینشست، آرام و قرار نداشت. ما دیده بودیم در این ایشون دائم در فکر بود، دائم دغدغه داشت که فکر درست را، فکر متقن و عمقی را نشر بدهد بین مخاطبان خود. و یک جهاد نرم‌افزاری به تمام معنا رو ایشون شروع کرده بود در طول سالیان متمادی.
خب در خدمت خانم دکتر کریمی، سید کریمی هستیم. خانم دکتر، بحث قبلیتون هم فکر میکنم ناتموم موند، ولی تمایل دارم که بیشتر بریم به سمت راهکار و پیشنهاد که در ادامه به نظر شما برای اینکه این مشکلات کمتر بشه، آسیب‌ها کمتر بشه، آسیب‌های اجتماعی که ما در سطح نوجوانان و جوانان کشور داریم به حداقل ممکن برسه، به نظر شما چه اتفاقاتی باید بیفته در فضای مشاورین و معلمین پرورشی در مدارس؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم که ما برای این که بدونیم راهکار چیه باید بگیم که برای این اشکال، برای این موضوع این راهکار مناسبه. من فکر میکنم که یکی از اون مواردی که خیلی جدی باهاش ما مواجه هستیم اون بحث دانش خود مشاوران هست. یعنی این که وقتی ما مشاوری وارد آموزش پرورش میشه و حکم میگیره و به صورت رسمی شروع به کار میکنه، شاید دیگه نظارت خاصی نیست و چون گستردگی کار خیلی زیاد هست، تدریس هست، یعنی از 24 ساعت باید حدود حداقل 8 ساعت تدریس اینا داشته باشن. خب تدریس خوبه از این جهت که با دانش آموز ارتباط مستقیم برقرار میکنه، دانش آموز رو میشناسه، دانش آموز با اون ارتباط برقرار میکنه، ولی واقعیتش اینه که خیلی وقت مشاور رو میگیره. حالا این 24 ساعت تو مدرسه کار میکنه، خارج از اون وظایفی که حالا باید تو منزل هم باید انجام بده در راستای وظایف شغلیش، دیگه فرصت مطالعه آنچنانی نداره. و ما گاهی اوقات متوجه میشیم مثلا مشاور مدرسه ما 20 سال فارغ التحصیل شده و دانش دقیقاً همون 20 سال پیش مونده. و خیلی مهمه که ما شرایط رو فراهم بکنیم. ببینید بعضن کلاس‌های ضمن خدمت آنلاین برگزار میشه، ولی هم بنده هم دوستانی که آموزش پرورشی هستن میدونن که برگزاری کلاس آنلاین و فقط یه آزمون آنلاین
کاری نداره،
هیچ کاری نداره. یعنی یک ممکنه با طرف بشینه در عرض 10 دقیقه فقط یه سوالاتی رو جواب بده که از امتیاز اون در واقع استفاده کنه برای بحث ارزشیابی پایان سال. نیاز هست که شاید لازم باشه توی به گونه انگیزه ایجاد بکنیم که مشاور ما علاقه‌مند باشه در کلاس‌های حضوری بشینه، کتاب بخونه، مطالعه بکنه، دانش خودش رو بروز بکنه. با این شرایط کاری همونجور که آقای دکتر بابلی فرمودن، بعضا ما میبینیم که مشاورا دچار فرسودگی شغلی میشن و انقدر سریع از سیستم مشاوره خارج میشن. همین الان دانشجوهای من که پارسال وارد سیستم مشاوره شدن هی با من تماس میگیرن، مثلا برای ما چون الان نیرو کمه تو آموزش پرورش تو همه قسمت ها کمه، هی با من تماس میگیرن میگن که الان برای دبیری، برای پست دبیری نیرو میخوان، ما نظرتون چیه خانم دکتر ما بریم اونجا
از مشاوره برن سمت
دبیری. یا ابتدایی نیرو میخواد یا مثلا معاونا نیرو میخوان. خب جالبه به خاطر اینکه بچهای مشاوره بچهای قوی هستن، نسبتا بچهای توانمندی هستن، وقتی وارد هر پست میشن چه پست معاون چه پست مدیریت خوب میدرخشن. ولی من ناراحت میشم از این که ما اینا رو تربیت کردیم برای پست مشاوره، برای پست پرورشی و بعد تو سمت خودشون باشن، اما تو یک سال دو سال اینقدر اینا خسته میشن، اینقدر گستردگی کار زیاده و دیده نمیشن. ببینید معلم میره سر کلاس، کتاب خودش 0 تا 100 کار مشخصه، اون چیزی هم که نهایتا تو ذهن دانش آموز خانواده میمونه اون معلمه، روزش هم روز معلمه.
بله.
و تشکر و قدردانی هم برای معلم، جایزه و هدیه هم برای معلم. و مشاور با این گستردگی کار بعضن لیبل چایخور مدرسه، پرورشی هم همینطور، چون دیده نمیشه دیگه. معلم سر کلاس، دانش آموز سر کلاس، این داره میدوه این ور، نمیدونم توی سیستم کار هدایت تحصیلی بچه‌ها رو انجام بده، اون سامانه نما، طرح همیار مشاور، طرح‌های مختلف که حالا خدمتتون خواهم گفت، نمیرسه و دیده هم نمیشه، خسته میشه. و خیلی وقتا ما میبینیم هم دوستان پرورشی هم دوستان مشاور شروع میکنن به داکیومنت سازی، یعنی واقعا چون نمیرسن این طرح ها رو اجرا بکنن، شروع میکنن که 4 تا عکس میفرستن و داکیومنت درست میکنن، ارسال میکنن به اداره که ما این طرح رو انجام دادیم، ولی واقعا نمیتونن انجام، نمیرسن انجام بدن. یکی از راهکارهایی که میتونیم بکنیم آقا این طرح ها رو محدودش بکنیم به یه طرح، دو طرح، و ولی اون طرح ها دقیق انجام بدیم. نیاز نیست 15 تا طرح اجرا بشه و از مشاور بخوام که حتما
کمی‌گرایی بیشتر، ها
دقیقاً
دنبال کمیت بگیم،
همین کمیت ها. از مشاورم بخوام الزاما برای هر طرح شما گزارش بر ما بفرست، عکس بگیر نشون بده، و ما الکی میافتیم توی اون بحث داکیومنت سازی. پس یکی از مسائل اینه که ما مشاورامون آموزش بدیم، به روزشون نگه داریم. دوم این که طرح‌ها رو یه مقداری منطقی تر بکنیم، از اون تعداد زیاد برسونیم به تعداد کمتر. کمیت مهم نیست، واقعا کیفیت مهمه. بحث بعدی این که واقعیتش اینه که ما توی درآمد، خب آموزش پرورش درآمدش خودتون میدونید یه مقداری نسبت به وزارت خونه های دیگه مقداری شرایط متفاوت تر، واقعا معلم با عشق داره کار میکنه، اما تو همین سیستم هم یه تبعیضایی قائل میشن. مثلا عرض کردم خدمتتون معاون و مدیر، معاونت اصلا بخش معاونت یه مقداری درآمدها بیشتره دیگه.
بله.
مثلا ما معاونت پرورشیمون، معاونت فناوریمون، معاونت آموزشی و مدیر، اینا خب یه مقداری حق معاونت هم میگیرن. مشاور تقریبا تو همون سیستم با همون شدت فعالیت میکنه، ولی مشاور
ولی دریافتی کمتر،
معاونت نمیکنه. بله.
پس یکی از اصلاحاتی هم که باید انجام بگیره
که این بخشم، بله، با اینکه مثلا مشاور زیر نظر معاونت پرورشی، ولی پست مشاور است، مثل دبیر حقوق میگیره.
دیگه پیشنهاد دیگه دارین برای اصلاح این
وضعیت؟ اصلا خدمتتون که چون فرسودگی شغلی مشاورا بالاست، یه پیشنهاد دیگه که دارم، ببینید هر تراپیستی، ما میدونیم همه روانشناسا میدونن هر تراپیستی نیاز به تراپیست داره، همونجور که جراح اگر مشکل پیدا کنه باید بره سراغ جراح دیگه، همونجور که دندانپزشک برای دندون درد خودش نمیتونه خودش کاری برای خودش انجام بده،
مشاورین میان سمت مشاور،
باید برن. ولی باید بریم، ما این کارو میکنیم، ولی شرایط بودجه فرد اجازه نمیده. من یکی از پیشنهاداتم اینه که ما اصلا برای مشاورین مدرسه تسهیلاتی قائل بشیم با توجه به اون فرسودگی شغلی که داره. ببین معلم اون فرسودگی شغلی رو نداره. من چند روز پیش دانشجوی خودم، حالا من شماره خودم به همه دانشجوام دادم، از اول هر کی فارغ التحصیل شده مجاز با من تماس بگیره، به من زنگ زده ساعت حدود 10 شب، گریه و زاری، حالا خود مشاور. من استرس خیلی بالایی دارم به خاطر اینکه امروز مدیر و معاون مدرسه دانش آموزا رو برده بودن اردو، به من گفته بودن شما حالا مدرسه رو مدیریت بکن. میگم من همچنین تو زنگ تفریح تموم شد، من داشتم تو حیات میچرخیدم ببینم دانش آموزا همه رفتن سر کلاس، دیدم یه گوشه از حیات مدرسه یه دانش آموز یه بطری آب یه خروار قرص که همش استفاده شده بود. میگم من خب استرسم رفت بالا، زنگ زدم به مدیر گفتم چیکار کنم، گفت تو رو خدا جمع کنیم جریانا وگرنه من بیچاره میشم، این دانش آموزی مشکل براش پیش بیاد. میگم من نمیدونستم، حالا دانشجویی که خب به هر تازه وارد مدرسه شده، گفت نمیدونستم چیکار کنم، زنگ زدم اورژانس، یه موتوری اومد گفت خانم اینو سریع برسون لقمان، این خیلی قرص خورده. میگم من رفتم لقمان، با سلام و صلوات زنگ زدیم به پدرش که حالا ما رو دعوا نکنه، چرا شما مراقب بچه‌ی ما نبودین. تا ساعت 10 شب این اونجا وایساده کنار دانش آموز که این دانش آموز رو احیا کنن، خیالش راحت بشه برگرده بیاد منزل، و اونجا به من زنگ زد و ساعت 10 که من استرس بالایی دارم. در سال تحصیلی 5 تا از این استرس ها
اتفاقات بیفته،
بله، مشاور ما داشته باشه براش بسه که این درز 2 سال فرار کنه از سیستم مشاوره. بنابراین ما باید یه سیستمی رو قرار بدیم یا کمک های حمایت های مالی رو از مشاور داشته باشیم که این بتونه بره تو خارج از این سیستم با یه تراپیستی در ارتباط باشه که هر چنگایی مثلا هر ترمی یه بار دو بار بتونه مراجعه بکنه پیش یه تراپیستی و لااقل بتونه کاتارسیس روانی داشته باشه، حالا اگه نیاز به درمان باشه که اونم بحثای خاص خودشو داره.
تشکر میکنم خانم دکتر، استفاده کردم، خیلی ممنون. جناب آقای بیضایی در خدمت جناب عالی هستیم، با توجه که در صحنه هستید و الان خودتون بالاخره مسئول پرورشی هستید در مدرسه، به نظرم راهکارها و پیشنهادهایی که شما بدین احتمالا خیلی عملیاتی تر و کاربردی تر باشه. در خدمت ماست. فقط فرصتمون کمه یه مقداری. آره. فرصتمون کمه یه مقداری سریع تر.
جا داره تو این ایام عرض سپاس و درود داشته باشم محضر همه معلمان عزیزمون که در طی همه این سالها نجیبانه با همه طرح‌ها، انواع طرح‌ها همکاری کردند. و من بخوام دوباره عرایزم رو ادامه بدم رو همون بحث بودجه و هزینه هست. متاسفانه نگاه ما در آموزش و پرورش نگاه هزینه‌ای و مصرف کننده است، با وجود اینکه ادعا میشه خب نه بحث آموزش و پرورش خیلی مهمه، ولی چیزی که در عمل اتفاق میفته بحث اینه که به عنوان یه نگاه هزینه‌ای هست و مصرف کننده.
پس یک نگاه تقویت بودجه آموزش.
بله کاملا. یعنی تا موقعی که این نگاه من ببینید اینجا مانع زیاد دارم، الان همه اینا مانع، چالش ساختاری داریم، محتوایی داریم، روش داریم.
دکتر یه موردی اشاره کردن که حالا دریافتیشون متفاوته، اون معاونت این مشاوره کارشون.
خب اون موردی که من خودم نکته دارم.
آره.
ببینید تو معاونت پرورشی من خودم تو دانشگاه فرهنگیان رشته مشاوره خوندم، یعنی قرار بوده مشاور باشم.
آره.
سال 94 معاون پرورشی وزارتخونه بخشنامه کرد همه نیروهای که توی دانشگاه فرهنگیان مشاوره خوندن باید برن پرورشی. یعنی کاملا یه چیز متفاوت.
یعنی این بخشنامه شد و ملزم شدید که برید در حوزه پرورشی.
من از اون موقع اومدم پرورشی.
بله.
یعنی دو تا چیز متفاوته که این واقعا باید دو تا تخصص متفاوته، نمیشه بگی اونایی که اینو خوندن حالا بیا برن اینجا. من بخشنامه رو دارم، گفته با توجه به نیاز شدید مدارس مسئولیت هر گونه به کارگیری نامبردگان.
پیشنهاد شما اینجا اینه که این اصلاح بشه، یعنی
اصلاح شد کسی که الان سرفصل درساشون بعد از این عزیزان درسای مشاوره و درسای مربی تربیتی جدا شد، موقع جذب مشخصه دانشجومون آینده مربی تربیتی هست یا مشاوره. بعد از این خب عزیزان متاسفانه
فرصتمون خیلی محدود است آقای بیضایی، دیگه پیشنهاداتتون رو بفرمایید.
عرضم به حضورتون که حالا بعد از این مورد ببینید ما الان خیلی روی کمیت تو آموزش پرورش تاکید میشه.
بله.
یعنی این که ببینید تو معاونت پرورشی اومدن خب این حجم وظایف رو سپردن به معاون پرورشی.
بله.
و خانم دکتر اشاره کردن، ببینید خب این حجم وظایف با توجه به اون دریافتی که دارن چیزی نیست. یعنی شما بگید چرا دارید میفرمایید که چرا برداشتیشون دریافتیشون زیادتر هست، یعنی با این حجم وظایف بازم چیزی نیست. اون مشاوره هم که میفرمایید زیر مجموعه پرورشی، مراقب بهداشت هم زیر نظر پرورشی، تربیت بدنی هم زیر نظر پرورشی و کلی تشکلها شوراها که باز زیر مجموعه پرورشی میشه. حتی من یک مورد خدمتتون عرض بکنم، طبق همین آخرین شیوه نامه سازماندهی نیروی انسانی وزارتخونه تو مدارسی که بیشتر از 500 نفر هستن دو تا معاون پرورشی یا یک معاون و یک مربی تعلق میگیره. یعنی طبق همین شیوه نامه هم مدارس ما این نیرو رو ندارند.
یعنی طبق بخشنامه 500 نفر دو تا باید یه معاون یا مربی داشته.
بیشتر از 500 نفر دو تا معاون یا یک معاون و یک مربی. ولی طبق همین هم مدارس ما خیلی از مدارس ما این نیرو رو ندارن. و اون کمیتی هم که باز مد نظر خود آموزش پرورش هست اتفاق نمیافته چه برسه به کیفیتش. بازم پس برمیگردیم به همون بحث نگاهی که به آموزش پرورش هست، بحث هزینه‌ای هست و نه بحث سرمایه گذاری، که اگر بحث سرمایه گذاری باشه نگاه ها خیلی فرق میکنه. یعنی اون بودجه‌ای که ما قرار بعدها تو سنین بالاتر بیاد توی زندان و تعدیب و ستاد پیشگیری از جرم و ستاد مواد مخدر و اینها هزینه بشه، اگه بیاد توی آموزش و پرورش هزینه بشه مطمئنن هزینه ها در آینده خیلی کمتر میشه.
متشکرم. یک دقیقه میدیم آقای دکتر بابلی در خدمتتون هست.
ممنون. سپاس. چون بحث راهکارها بود خانم دکتر فرمودن، این یکی از بحث ها اینه که تو دنیا هم تو نگاه پیشگیران است، بعد مراکز درمانی هم مشاوره زیاده، ما بیایم نقش مشاوره ای معلمان رو پررنج کنیم و معلم فیزیک، ریاضی، نمیدونم آموزگار اینا آسیب ها رو خوب بشناسن، تشخیص بدن، کارگاه بذارن و از او ور پیشگیری کنن، از این ور تشخیصشون خوب باشه بتونن ارجاع بدن. این نیاز داره باز به کمیت، که کلاسای ما باید بیاد عددش 25 نفر 30 نفره بشه تا معلم بتونه بهتر رسیدگی کنه. صحبتش خانم دکتر فرمودن حقوق هیچ معلمی زیاد نیست. اگه بنده بیان کنم کاردانی دولتی، لیسانس بهشتی، فوق تهران، 34 سال خدمت و با چه حکمی دارم بازنشست میشم، ولی پیام خانم دکتر این بوده من اینجوری هم اصلاح میکنم. همچنان که مشاورا زیر نظر معاونت پرورشی وزارت و اداره کل و منطقه هم مثل مربی تربیتی، ما مربیای تربیتیمون میتونن معاون پرورشی بشن فول، مثل معاون آموزشی بیان یه حق مدیریتی هم بگیرن. اتفاقا اینجا یه مقدار کمبود نیرو رو هم جبران میکنیم. بعد یا میتونه مربی باشه با همون 24 ساعت بیان برای مشاورا هم این کار انجام بدن که احساس تبعیض نکنن. یا مشاور دوست داره بیاد معاون مشاور بشه، اینجا هم انگار روزای بیشتری در خدمت مدیر و دانش آموزاست. اگه هم دوست داره مشاور 24 ساعت باشه و این تبعیض بین مشاور و مربی هم برطرف بشه.
تشکر میکنم جناب دکتر بابلی، سرکارخانم دکتر سید کریمی و جناب آقای بیضایی. من مجددا تبریک عرض می‌کنم خدمت هر سه بزرگوار هفته بزرگداشت مقام معلم. انشالله که ما دانش آموزان خوبی باشیم برای شما معلمان عزیز و همچنین خدمت همه معلمین در سراسر کشور. من این روز عزیز رو تبریک عرض می‌کنم. انشالله در کارشون موفق و معید باشن. انشالله دولت هم حواسش به معلمان عزیز باشه و این مشکلاتی که فرمودین، مشکلات نیروی انسانی، مشکلات بودجه‌ای، انشالله برای رفعش گام‌های اساسی بردارن. از همه شما تشکر می‌کنم و شما و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. لحظات پایانی از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو می‌گذرونیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمتون باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شبتون خوش. به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خوش آمدین. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی هم که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید میتونید از طریق شماره واحد ارتباط مردمی سازمان صدا و سیما 160